زند آتش زند نام تو بنیان ستم را. وقت عزایت در خیمه هایت آتش زند نام تو بنیان ستم را. از گریه بی تو اما نسیراب، من تشنه روی تو هم مظلوم حسین.
صلی الله علیه یا ابا عبدالله. میرسیم به ساعت 3:30. دعوت میکنیم در ادامه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف با حقیقت جاودان همراه باشید. بررسی سخنان آقای امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا در سخنان حجت الاسلام و المسلمین نجفی نشاد.
امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر.
درس دارد امام حسین نه فقط برای شیعه، نه فقط برای مسلمان ها، برای احرار عالم، برای احرار عالم درس دارد.
علی و فاطمه والدا فهل تعلمون له من نظیر. علی و فاطمه.
حقیقت جاودان، بررسی سخنان امام حسین علیه السلام در نهضت عاشورا.
امیر حسین و نعم الامیر سرور فؤاد البشیر النذیر. امیر حسین و نعم الامیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. سلام به شما عاشقان و دلدادگان امام حسین علیه السلام. به برنامه حقیقت جاودان خیلی خوش آمدید. خدا رو شکر میکنیم که باز هم به ما توفیق داد تا سر سفره پیام ها و درس های سخنان امام حسین علیه السلام بنشینیم در این برنامه و همچون برنامه های گذشته به اتفاق شما عزیزان شنونده بهره ببریم از صحبت های کارشناس ارجمند برنامه‌مون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد سید محمد رضا نجفی نژاد. در خدمت شما ایم استاد. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم متقابلا عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای رکنی عزیز، همه شنوندگان محترم این برنامه و تسلیت عرض میکنم ایام عزا حضرت ابی عبدالله علیه السلام رو.
خیلی متشکرم و ممنونم. ما در برنامه گذشته به ذکر بعضی از اتفاقاتی که در شب عاشورا افتاده بود پرداختیم. اشاره فرمودید به اینکه امام حسین علیه السلام در شب عاشورا به بعضی از اصحاب به صورت اختصاصی فرمودن که از کربلا بیرون برن و مثلا فرزندشون رو که اسیر بود آزاد بکنن. خب اونها هم نپذیرفتن و همچنین گزارشی از ضحاک بن عبدالله مشرقی رو اشاره بهش فرمودید که اومد با امام حسین علیه السلام گفتگویی کرد به اتفاق همراهش و رفیقش و خب وقتی که داشتن از خیمه بیرون میرفتن حضرت فرمودن که چه چیزی مانع میشه از اینکه شما من رو یاری بکنید. اونها هم بهانه آوردن که ما مدیونیم، بدهی داریم و بابت این بدهی نمیتونیم شما رو یاری بکنیم. اگرچه خب بعدن ضحاک بن عبدالله مشرقی همراه امام موند با اون شرطی که تعیین کرد و در برنامه گذشته به اون اشاره کرد. اگه نکته‌ای در این زمینه باقی مونده بفرمایید، وگرنه که ادامه وقایع شب عاشورا رو از زبان حضرت عالی بشنویم.
یکی از عباراتی که ما قرائت کردیم ممکنه مورد سوال برای شنوندگان عزیز ما بشه، که ابی عبدالله علیه السلام در شب عاشورا فرمودن برید. چرا آقا میگن برید؟ مگه وظیفه موندن نیست؟ ببینید گاهی از اوقات حجت خدا امر میکند که در دل اون امر نهی خوابیده، چنانچه گاهی ما نهی میکنیم که در دل اون امری خوابیده. مثلا به بچه‌مون چیزی که قراره نخوره میگیم تو فقط بخور، یعنی نخور. تو قالب‌های ادبی این نمونه رو ما زیاد داریم که ولو ظاهر گفته اینه که آقا برید، ولی حضرت دارن در شرایطی این حرف رو میزنن که قبلا خیلی رو دعوت کردن به انجام این کار. عرض کردیم که این آخرین بار امتحان نیست که حضرت بر اصحاب خودشون در شب عاشورا انجام دادن. فرمودن لیس علیکم منی ذمام. این تعبیر رو هم باید یه قدری تحلیل کنیم که حضرت فرمودن از ناحیه من بر شما مذمتی نیست. حالا بعضی میگن زمام یعنی بیعتی نیست، حضرت بیعت رو برداشتن، یا مذمتی نیست. اگر بگیم آقا بیعت رو برداشتن، میدونید اون بیعت کلی که همه انسان ها و همه خلائق با حجت خدا دارن قابل برداشتن نیست. حضرت دارن به همین بیعت ظاهری اشاره میکنن که حالا مخالفتی با حکومت یزید اعلان شده و عده‌ای با من همراه شدن، اگر کسی پشیمانه از من جدا شه و برگرده. اما اینکه حتی اون کسایی که کربلا نیستن و حتی کسانی که اصلا ندای دعوت حضرت به گوششون نخورده در سراسر عالم نسبت به حجت خدا مسئولن و یک بیعت تکوینی بین اونها و حجت خدا هست، بحث نیست. که حضرت اگر میگن من بیعت رو برداشتم، همین قضیه جدیدی که ایجاد شده در مخالفت با حکومت یزید و الا رابطه برقرار بین امام علیه السلام و امت قابل تعطیل کردن نیست. اگر ما زمام رو معنای مذمت معنا کنیم، حضرت فرمان لیس علیکم منی زمامون، من شما رو مذمت نمی کنم، یعنی از دستتون ناراحت نیست. اما آیا در تاریخ هم بعدن شما مذمت نمیشید؟ ببینید قضاوت تاریخ هم مهمه دیگه. اصحاب ابی عبدالله شاید اون شب موندن هیچکی مدحشون نکرد، اما ببینید چه جور همه به جایگاه اونها حسرت میخورن و چه مدح و ثنایی بعد از اون برای اینها ایجاد شد. همونطور شاید اون شب اگر کسی میرفت هیچکی مذمتش نمیکرد، اما آیندگان هم آیا او رو مذمت نمیکردن و کار او رو تحلیل نمیکردن؟ حضرت اشاره فهم که از ناحیه من مذمتی بر شما نیست. اما این که اگر حجت خدا بیعت رو برداشت، ما نسبت به خدا هم نباید پاسخگو باشیم یا نسبت به قضاوت مردم مذمتی شکل نگیره، بحث های دیگری است. یه توضیحی رو من اضافه کنم، چون بحثی هم راجع به حق الناس داشتیم. من خواهشم از شنوندگان محترم برنامه اینه که مسئله بین حق الناس و حق الله رو از هم جدا نبینند. حق الناس همون حق اللهه، حق الله همون حق الناسه. ببینید بعضی میگن حق الله رو خدا میبخشه، حق الناس رو باید حتما انجام داد.
خیلی ها با این خیال راحت این حرف رو میزنن.
بله، و میگن که خب حالا کار با خدا خیلی راحته، خدا کریمه، با مردم هم نه، حساب باید سر جاش باشه. البته این حرف درسته که با مردم حساب باید دقیق باشه، اما ما از این طرف روایاتی داریم که اگر کسی یک جور معامله خاص با خدا داشته باشه، حتی اگر فرصت رفع حق الناس رو پیدا نکنه، خدا براش پوشش میده. ببینید نمونه معاصر ما طیب، یادمی بود که یه عمری بعد عمل کرد، بعدم افتاد زندان و کشته شد. شاید به خیلی ها مدیون بود، اما این مقامی پیدا میکند که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه میفهمن من امید شفاعت از او دارم.
عجب.
یه کسی که این همه حق الناس رو گردنشه، این رو در روایت داریم اهل بیت میان برای او جبران میکنن، یعنی دیونی که این نسبت به سایر مردم داره براش پرداخت میکنن. خوب بود شب عاشورا افرادی که بدهی داشتند و به این بهانه میخواستن برن، همین سوال رو محضر حجت خدا مطرح میکردن که یا ابو عبدالله ما بدهی داریم، تکلیف چیه؟ اگر میگید برید میریم، اگر بگید که ما پیام بفرستیم دین ما رو بدن، این کارو انجام میدیم، اگر بگید که نه بمونید من قیامت بدهیاتونم جبران میکنم، یا من وصیتی میفرستم که برای شما بدهیاتون رو تو همین دنیا پرداخت کنم، چرا همین موضوع رو با امام مطرح نکردن که آقا وظیفه ما الان چیه؟ مگه شما نفرمودید فما یمنعکما عن نصرتی؟ اینا میخوان بهانه بیارن که برن، والا با آقا بگن آقا ما یه بدهی داریم، چیکار کنیم؟ بمونیم نامه بفرستیم بدهی رو بدن؟ همین که از خود امام علیه السلام در این موضوع استفتا نمی کنن، معلومه که بدهی بهانه است برای فرار از این معرکه.
یعنی دست کم یه اشتیاق نشون میدادن برای اینکه میخوان در رکاب امام بمونن، حضرت هم مسیر رو براشون باز میفهمون مثلا این کار رو انجام بدید. یا وضعیت شما به این شکله، ولی وقتی که از همه اول بهانه میارن که نه ما مثلا مدیونیم، خب دیگه طبعا مشخصه که وضعیتشون جوره دیگه است، نمیخوان بمونن.
حالا با تأکید روی پیوسته بودن مسئله حق الناس و حق الله، ما این سوال رو میتونیم خیلی راحت جواب بدیم. ببینید چرا حق الناس در دین ما اینقدر اهمیت داره؟ چون در روایت داریم الخلق و عیال الله، شما به یکی از مردم جفا کنی، به خلق خدا که عیال خدا ناموس خدا جفا کردی. بعدن کی شما رو عقاب میکنه؟ خود خدا میگه چرا به یکی از خلایق من تو توهین کردی یا دینی از او به گردن تو آمد؟ لذا در قیامت به مسئله حق الناس هم خود خدا رسیدگی میکنه. پس کاری نداره برای خدا کسی که فرصت جبران این حق الناس رو پیدا نکرده در قیامت پوشش بده اگر معاملش با خدا محکم باشه و نیت جبران رو داشته باشه. ببینید بعضی فکر میکنن وظایفی اگر نسبت به بعضی از خلق خدا دارن، طرف گفت حلال من گذشتم دیگه هیچ تکلیفی ندارن. یه کسی مثلا میگه آقا خانومم گفته اگر تو خرجی مارم در نیوردی مشکلی نیست، اگر تو این زمین کوتاهی کنه خداوند متعال روز قیامت از اون مؤاخذه میکنه، یا این حقی بود که من در نظر گرفته بودم، او گذشت، اما من نمیگذرم که تو در این زمینه چرا وظیفه تو انجام ندادی.
درست.
اینجا شب عاشورا امام علیه السلام فرمودن من گذشتم از اونی که حق خودمه، اما آیا اگر کسی رفت خدای تبارک و تعالی هم قیامت از اون میگذرد که چرا حجت منو رها کردی؟ میگه اون حلالت کرد، اما یه چیزی هم من نسبت به او از تو میخوام. یعنی همچنان که انسان نسبت به حجت خدا مسئول است، باید در مقابل خود خدا پاسخگو باشه نسبت به این حجت الهی که با این نعمت چه جور معامله ای داشت.
بسیار خوب، ممنونم. نکته خیلی مهمی بود و مطمئنم خیلی از شنوندگان عزیزمون از این استفاده کردند و این مطلبی که حالا درباره حق الناس و حق الله کم و بیش میشنویم که العیاذ بالله حق الله رو بعضی ها پایین تر از حق الناس حتی میارن،
بله،
استخفاف قائل میشن نسبت به حق الله، انشالله که این مطلب رو سر لوحه کارمون قرار بدیم و به اون بی توجه نباشیم. ممنونم از همراهیتون با برنامه حقیقت جاودان، همچنان با ما همراه باشید.
به سر اگر تو را بود هوای او، گذر نما دمی به کربلای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العطش زنینوای او، هنوز می رود به سوی آسمان، فغان العطش زنی نوای او.
در خدمت شما این با برنامه حقیقت جاودان از رادیو معارف، برنامه‌ای که به بررسی نامه‌ها، سخنان و بیانات ارزشمند و گوهربار حضرت امام حسین علیه السلام در مسیر نهضت سرخ حسینی می‌پردازه. به شب عاشورای سال 61 قمری رسیدیم. برخی از وقایعی رو که در این شب اتفاق افتاده بود به اتفاق جناب استاد نجفی نژاد بررسی کردیم و در ادامه در خدمت شما هستیم جناب استاد و سایر وقایعی که در این شب اتفاق افتاد.
یکی از صحنه‌های زیبایی که از شب عاشورای ابی عبدالله علیه السلام گزارش می‌شود، حالت شوق و اشتیاق فراوان است که برای لقاء پروردگار عالم در اینها ایجاد شده و خیلی خوشحالن، خیلی سبکبارن، با همدیگه شوخی می‌کردن، جایگاه خودشونو در بهشت دیدن دیگه. حال سبکی در بین اینهاست که سابقا شاید در شبهای گذشته به این کیفیت نبوده. به گونه‌ای که میگفتن الحمدلله الذی شرفنا بالقتل معک، خدا رو شکر میکردن که توی همچین شرایطی قرار گرفتن. ببینید این فرق نگاهه. اگر ما بخوایم خیلی دنیایی به قصه عاشورا نگاه کنیم، یک شب سخت و سنگین و تاریک و ظلمانی در گوشه بیابان، لشکریان فراوان مقابل اینها، پشت خیمه ها خندق، محاصره ایجاد شده، آب بسته شده، شبی بدتر و سختتر از این شب به حسب ظاهر نیست. اما اونا میگن الحمدلله الذی شرفنا بالقتل معک. نگاه رو ببینید، میگن خدایا شکرت که همچین توفیقی رو نصیب ما کردی که ما بتوانیم در رکاب حجت خدا شهید شویم، جان خودمون رو فدای آقا کنیم. پس معلوم میشه انسان در سخت ترین شرایط اگر با خدا معامله کنه همیشه زندگی بر او شیرین خواهد بود. چنانچه اصحاب امام حسین علیه السلام در شب عاشورا با همدیگه شوخی میکردن و میخندیدن و اظهار خرسندی میکردن از اینکه در این شرایط قرار گرفتن. و جالبه که ما میبینیم هم بریر شوخی میکنه و هم حبیب ابن مظاهر. البته برخی به اینها اعتراض میکردن، مثل عبدالرحمن که آیا این شب واقعا شب شوخیه، شبیه که ما فردا همه کشته میشیم؟ حبیب و بوریر هر دو میگفتن اتفاقا ما همه عمرمون شوخی نکردیم، اما امشب شب خاصی است که باید شوخی کرد، باید خندید، باید خوشحال بود. مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله تعالی علیه یه تعبیری دارن در مقدمه لهوف که اگر در قصه عزاداری ابی عبدالله مسئله امر به بکا و گریه نبود، شاید ما از این نعمت بزرگ مراسم جشن برقرار میکردیم، شادی میکردیم که یه همچین فرصتی رو خداوند برای اصحاب ابی عبدالله ایجاد کرد و از این طریق یه باب خیری به روی امت گشوده شد.
بله.
مرحوم علامه تهرانی تعبیر دو روی یک سکه رو دارن که عاشورا یک رویش روی حزن و اندوه و گریه است که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین سفارش فرمودند گریه کنید، و یک رویش که لقاء الهی است، همون عبارت ما رأیت الا جمیلا مشتاقتن الا فرحت لقائک، و همین حال شوخی اصحاب و خنده شب عاشوراست که البته این رو عرض کنم همه اصحاب ابی عبدالله مرتبه رو ندارن. شاید بعضی ها با این که کربلایی شدن، با این که فردا شهید میشن، اما اون شب این حال سرمستی و شور و شعف در وجودشون حاکم نشده.
از همین گفتگو هم مشخصه دیگه
اختلاف مراتب اینها. بله، یک کسی مثل حبیب این رو درک میکنه، یک کسی مثل بوریر میخنده و شاده، اما بقیه ممکنه حال حزنشون غالب باشه. اتفاقا وقتی عبدالرحمن به بوریر اعتراض کرد که اتضحک، داری میخندی، ما هذه ساعت و ضحک ولا باطل، این ساعت ساعت خنده و اشتغال به امر باطل نیست، این معنا هم توضیح میخواد. مردم فکر میکنن همیشه اشتغال به امر لغو موجب شادی میشه و همیشه در شادی ها و شوخی ها امور لغو و باطل رو وارد میکنن، حرف های سخیف و سبک، در حالی که اصلا این نیست. چه بسا انسان شب عاشورا در اوج عبادت و بندگی و تهجد اوج شادی و سرور رو داشته باشه بدون اشتغال باطل. اینکه ما شادی رو با بعضن گناه و معصیت همراه میکنیم، این تلقی غلط ماست. انسان میتونه از شدت عبادت به سرمستی و شادی برسه. بوریر در پاسخ گفتش که قوم من میدونن که انی ما احببت الباطل کهنن ولا شابا، من نه الان که پیرم، تو جوانیم هم اصلا اهل باطل نبودم، منتها این کاری که ما الان انجام میدیم باطل نیست. انما افعل ذلك استبشارا بما نصير الی، این بشارتی است که نصیب ما شده و به سمت خدا داریم حرکت میکنیم و فاصله ای بین ما و نعمت های بهشتی نیست. پس استبشار، شادی و شعف و خندیدن غیر از اشتغال به امر باطل است. لحظه به لحظه عاشورای ابی عبدالله اشتغال به حق و حقیقت است، در این حال که آمیخته با شادی یا شعف است و این شعف لقاء الهی است.
خیلی ممنون، متشکرم جناب استاد نجفی نژاد از صحبت هاتون و پیام هایی که داریم از سخنان اصحاب امام حسین علیه السلام در این برنامه از حقیقت جاودان دریافت میکنیم. از خدا میخواییم که ما رو از زائران با معرفت امام حسین علیه السلام و یاران اون حضرت قرار بده به همین زودی زود انشاءالله در کربلا.
نفس من شعر غم تو، نفس نفس من شعر غم تو، انشالله بمیرم تو حرم تو. حسین سار الله، حسین سار الله، ابا عبدالله.
عزیزان شنونده، خیلی متشکرم از اینکه برنامه حقیقت جاودان رو همچنان همراهی می‌فرمایید. در بخش آخر گفتگومون هستیم با جناب استاد نجفی نژاد و اتفاقاتی که در شب عاشورای سال 61 قمری رخ داد. بخش از اون رو جناب استاد نجفی نژاد اشاره کردند. اما ساعات شب عاشورا ساعات بسیار بسیار مهم و پرفراز و نشیبی است برای اهل بیت علیهم السلام و یاران امام حسین سلام الله علیه. چه کردند یاران، چه کردند اهل بیت؟ این موضوع گفتگومون با جناب استاد نجفی نژاد در یکی دو برنامه اخیره و انشاءالله برنامه‌های آینده باز هم در این باره صحبت خواهیم کرد. جناب استاد در خدمت شما هستیم. سایر گزارش‌های تاریخی درباره شب عاشورا چه مطالبی رو بیان می‌کنند؟
شب عاشورا رو لیلۃ الدعاء و الاستغفار معرفی کردند. لما جن اللیل علی الحسین علیه السلام و اصحابه قام اللیل کله یصلون و یسبحون و یستغفرون و یدعون و یتضرعون. وقتی که شب رسید امام حسین و اصحابشون همه شب رو مشغول به نماز و تسبیح و طلب مغفرت از درگاه الهی و بعضی اشتغال به دعا و بعضی گریه و زاری داشتن. حالا باز فرقی نمی کنه که این گریه گریه خوف باشه یا گریه شوق باشه. در مقتل خوارزمی آمده جا اللیل فبات الحسین علیه السلام تلک اللیله، یعنی لیلت عاشورا، راکعن ساجدن باکیان مستغفرن متضرعا. بات بیتوته کردن به معنای اشتغال به عبادت در تمام شب است، یعنی از لحظه مغرب
کار دیگه انجام نمیدن،
یعنی اصلا نخوابیدن همه اون شب، بله بیدار بودن. چنانچه احیا شب زنده‌داری یا نیمه اول شب یا نیمه دوم شبه، ولی بیتوته یعنی نیمه اول و دوم شب رو اشتغال به عبادت داشتن.
بله.
و همینطور بات اصحابه و لهم دویون کدوی نحل، اصحاب امام حسین علیه السلام هم بیدار موندند، مشغول عبادت بودند و برای اونها زمزمهی شبیه آوای زنبور عسل بود. از این عبارت بعضی از مورخین ما استفاده می کنند که فاصله بین خیام ابی عبدالله علیه السلام با لشکریان دشمن بسیار کم بود، چنانچه قرائن دیگه هم ما داریم که گفتگوهای سری و نجواها رو می شنیدند. در روز عاشورا هم باز نمونه های آمده که اینها در مقابل خیمه‌ای می جنگیدن که اون خیمه به خیمه ها نزدیک بود. حالا از این نزدیکی بعدن برای روز عاشورا استفاده هایی می خواهیم ببریم. بله. اینها صدای زمزمه و عبادتشون به گوش دشمن می رسید. یه نجوای خیلی آرامی داشتن، اما این نجوا در همه خیمه ها بود. کسی اون شب نخوابید، همه مشغول عبادت شدن، هر کسی هم یه جور، یکی رکوع و یکی سجده و یکی استغفار و یکی تضرع. و همینطور در کتاب لحوف هم نقل می شود که و بات الحسین علیه السلام و اصحابه تلک اللیله و لهم دویون کدوی نحل ما بین راکعن و ساجدن و قائمن و قائد. با این اضافه که از لشکر عمر سعد در شب عاشورا 32 نفر به امام حسین علیه السلام ملحق شدن. ما محضر یکی از علما بودیم، به حالت شوخی پرسیدن که شب عاشورا چند تا کنار امام حسین وایستادن. من عرض کردم 72 تا، گفتن نه. همینطور هر کسی یه عددی میگفت، ایشون فرمودن 22 تا. بعد اینجور تفسیر فرمودن که 72 نفر کلن موندن بر روز عاشورا، 32 نفر شب عاشورا اومدن. این 32 رو اگر از 72 کم کنیم 40 تا باقی میمونه.
بله.
18 نفر اهل بیتن که از 40 کم بشه 22 نفر باقی میمونه. ما گفتیم امام علیه السلام هی اون حلقه های غربال رو زیغ فرمودن.
بله بله.
یعنی ببینید از امت اسلامی غیر از بنی هاشم 22 نفر تونستن تا آخرین لحظه بمانند، که البته از لشکر عمر سعد هم عده‌ای بعد ملحق شدن. حالا اینها ساعتی اومدن که باز در اون گفتگوها بودن یا نبودن از جمله اموری است که تاریخ خیلی راجع بهش حرفی نزده. اما نکته خیلی مهم این که مرحوم سید ابن طاووس می‌فرمایند و کذا کانت سجیت الحسین علیه السلام فی کثرت صلاته و کمال صفاته. فکر نکنید اون شب فقط چون فهمیدن فردا به شهادت میرسن اون شب رو مشغول عبادت شدن. این سیره ابی عبدالله بود، سجیه ابی عبدالله این بود که تمام شبها رو اکثراً به شب زنده‌داری مشغول میشدن، اون هم همه شب رو، که از امام سجاد علیه السلام هم نقل هست که من تعجب میکردم وقتی اون شدت عبادت پدرم رو میدیدم. یعنی این نیست که یه شبه این حال بر اونها عارض بشه. اینها تمام عمر به درگاه خدا بودن که در شب عاشورا این فرصت طلایی در اختیارشون قرار گرفت. ابی عبدالله علیه السلام همه شبها مشغول شب زنده داری بودن. در مورد اصحاب ابی عبدالله هم این عبارات نقل شده، مثل بریر، مثل حبیب و مثل زهیر و دیگران، که اینها مردانی اهل تهجد و عبادت بودند. در طول زندگیشون و در تمام شهر کوفه انگشت نما بودند از شدت التزام به مستحبات و قرائت قرآن و اینها.
و اصلا جناب استاد نجفی نژاد، کسی که رویش این نباشه شاید در اون شرایط بسیار سخت خیلی دشوار باشه که بتونه در چنون شرایطی وقت مشغول قرآن و ذکر و دعا باشه. این شرایط رو خب یاران ابی عبدالله داشتن به خاطر همون آمادگی روحی که قطعا قبل از اون کسب کرده بودن، همراه امام حسین علیه السلام هم بودند و خب این اتفاق میفته که به تعبیری که شما از مقاتل و از روایات و تاریخ برامون اشاره کردید، صدایی مانند صدای زنبور عسل از اونها شنیده میشد. اون زمزمه و در واقع مناجاتی که پیوسته در خیمه ها حاکم بود، این صحنه رو برای اونها رقم زده بود.
یکی این، یکی هم که اگر اینها همه عمرشون اشتغال به عبادت نداشتن، شاید توفیق گرفتن یک چنین تصمیمی رو هم پیدا نمی کردن که کنار امام باقی بمونه.
بله بله.
معلوم میشه یه همچین انتخاب کلیدی یه زمینه هایی داشته که زمینه ها همون تهجدهای نیمه شب و ارتباط با خدا بوده.
خیلی خوب، ممنونم از شما جناب استاد نجفی نژاد. وقت این برنامه ما هم به پایان رسید، ولی فکر میکنم ماجراهای شب عاشورا همچنان ادامه داره، درست
است؟ بله همینطوره.
خیلی خوب، انشالله زنده باشیم در برنامه آینده. به بازخوانی و تحلیل و بررسی اتفاقات شب عاشورا خواهیم پرداخت. انشالله شما شنوندگان عزیز هم با ما همراهی میفرمایید. تا برنامه بعد همتون رو به خدا میسپارم. التماس دعا، خدا نگهدارتون.
لحظاتتون قرین سلامتی و آرامش باشه، دعاهاتون به هدف اجابت برسه انشالله. همراه شما هستیم در بامداد 40 از رادیو معارف با بخش سحرگاهی برنامه‌های این شبکه. مقصد و مقصود نزدیکه. بعد از تأمل این همه سختی و مشقت به بارگاه دوست میرسی، همون جایی که توی ذهنت بود که وقتی که میرسی خیلی حرفها رو بزنی، باهاش صحبت کنی، درد دل کنی، اما وقتی که میرسی گویی که زبان بند میاد از این همه عظمت، از این همه جلال و شکوه. و اونجا میرسی و به مقصد و مقصود خودت میرسی. اون کسانی که صدای ما رو میشنون به هر طریقی، امیدواریم که قبول باشه زیارتشون. نایب الزیاره حتما باشن، نایب الزیاره همه کسانی که مثل ما جا موندن و نتونستن به این خیر عاشقان بپیوندن و در این پیاده روی شرکت کنن و به مقصد و مقصود برسن. انشالله که این توفیقات هر ساله باشه، سلامت باشیم و بتونیم انجام وظیفه کنیم. خدمتون عرض کنم که بخش سحرگاهی رو پی میگیریم و برنامه نگارستان رو تقدیمتون میکنیم. این برنامه به زندگی شیخ بهایی رحمت الله علیه میپردازه و مدت زمانش هم 19 دقیقه است.